أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث من در مورد اشکالاتی بود که جناب آیت الله مظاهری بر نظریه تحلیل خمس وارد کرده اند و این اشکالات را به 9 مورد رسانده اند و در ذیل بعضی از این اشکالات مثل اشکال سوم فرمودند که اظن ان هذا الاشکال کاف لحسم هذه النظریه المزیفه، گمان میکنم که این اشکال کفایت میکند برای از بین بردن صحت و درستی این نظریه مزیف. کلمه مزیف در واقع به معنای جعلی و ساختگی و دروغین است. اینجا باید اینطور ترجمهش بکنیم: برای از بین بردن یا ابطال، سلام علیکم و رحمت الله، این نظریه نما. خب در حالی که ما وقتی اشکالات ایشان را بررسی کردیم، تا اینجا که 4 اشکال را مورد بررسی قرار دادیم، دیدیم هر 4 اشکال قابل پاسخ هست. حالا باقی اشکالات ایشان را بررسی میکنیم، ببینیم آیا اون اشکالات وارد میشود بر نظریه تحلیل یا خیر. همونطور که قبلا هم گفتیم، جناب آیت الله مظاهری جداگانه در بحث روایات نظریه تحلیل را مورد بررسی قرار دادند. این اشکالات با صرف نظر از اشکالات روایی است و ما هم همونطور که گفتیم نظریه تحلیل را قبول نداریم، لکن این اشکالاتی را که تا اینجا قرائت کردیم از کلام جناب آیت الله مظاهری، این اشکالات را نیز وارد نمی دانیم. بله، اشکالات دیگری بر نظریه تحلیل وارد هست که انشالله در جای خودش عرض خواهد شد. بسیار. اشکال پنجم در همین کتاب فقه الولایه والحکومت الاسلامیه جلد 2 صفحه 48، اشکال پنجم در این آدرس آمده. فرمودند افضاء هذا القول الى حرمان آل محمد صلی الله علیهم اجمعین عن المساعدت المالیه. آره، این در لابلای اشکالای دیگه گفتیم، الان میخواییم با تفصیل بهش اشاره بکنیم. فرمودن اشکال پنجم این است که ما اگر قائل بشویم به نظریه تحلیل، لازمش این است که آل پیامبر اکرم صلی الله علیهم اجمعین محروم خواهند شد از هر گونه کمک مالی. ما عرض میکنیم که اولا بسیاری از بزرگان قائل به نظریه تحلیل قائل شدند به این که سهم سادات به حال خودش باقی میماند، مانند مرحوم محدث بهرانی، مانند مرحوم فیض کاشانی، مانند مرحوم سید محمد عاملی. بنابراین نظریه تحلیل را نباید مساوی دانست با محروم کردن سادات از هر گونه مساعدت مالی، و ثانیاً حتی اگر فرض کنیم که نظریه تحلیل منجر به چنین چیزی بشود، خب آنگاه راه‌های دیگری برای تأمین سادات فقیر وجود دارد، مانند انفال. انفال یک منبع وسیع مالی است که جزئی از اموال موجود در بیت المال را تشکیل میده، و همانطور که قبلا هم اشاره کردیم قاعده‌ای در بیت المال در باب مصرف بیت المال هست که بیت المال معد للمصالح، بیت المال فراهم می شود برای تأمین مصالح مسلمین، برای خرج کردن در مصالح مسلمین. قطعا یکی از مصالح مسلمین تأمین زندگی سادات نیازمند است. همچنین ما قبلا عرض کردیم که مطابق آن دیدگاهی که اقوا دانستیم در بحث زکات، گفتیم که زکات تعلق میگیرد به تمامی اموال. خیلی خوب، اگر کسی زکات را متعلق به تمامی اموال بداند، یک، و زکات را در اختیار حکومت بداند، دو، و یکی از مصارف زکات را هم فی سبیل الله بداند، سه، و یکی از مصادیق فی سبیل الله را هم تأمین زندگی سادات بداند، چهار، آنگاه از باب همان قاعده‌ای که در بیت المال حاکم است میتواند قائل به تأمین زندگی سادات از طریق خمس هم بشود، ببخشید، از طریق زکات هم بشود. یعنی این طور نیست که حرمت صدقات را ما مسلم تلقی بکنیم و در هر حالی این حرمت را ثابت بدانیم. خب میخوام عرض بکنم این طرف قضیه هم باید مورد توجه قرار بگیرد و به عنوان یک امر مسلم تلقی نشود. بسیار خوب، اما اشکال ششم، فرمودند تعارض هذا القول القول بجعل الولاية للفقيه، فرمودند قول به تحلیل تعارض دارد با پذیرش ولایت برای فقیه. منظور جناب آیت الله مظاهری از پذیرش ولایت برای فقیه همان ولایت بر تشکیل حکومت است، چون ما می‌دانیم که ولایتی که برای فقیه مطرح میشه مراتبی دارد، مانند ولایت بر افتاء، ولایت بر قضا، ولایت بر امور حسبیه، ولایت بر اجرای مجازات‌های اسلامی، ولایت بر اخذ وجوهات شرعیه و مصرف آن وجوهات در مصارف معین، ولایت بر موضوعات، ولایت بر امور عرفیه. اینها مراتب مختلف ولایت است. بعضی از فقهای معاصر این مراتب را در هفت مرتبه خلاصه کردند، مانند شیخنا الاستاد حضرت آیت الله مکارم شیرازی در کتاب البیع، انوار الفقاهه، کتاب البیع، ایشان مراتب ولایت فقیه را در هفت مرتبه خلاصه کرده است. برخی دیگر از فقها مراتب ولایت فقیه را در ده مرتبه دستبندی کردند، مانند سیدنا الاستاد مرحوم آیت الله موسوی خلخالی در کتاب حاکمیت در اسلام. چون بعضی از این اقسام وسیع‌تر در نظر گرفته شده در یک تقسیم بندی نسبت به تقسیم بندی دیگر، این تفاوت هفت مرتبه و ده مرتبه در میان این دو تقسیم بندی دیده میشه. یعنی بعضی از اقسامی که جناب آیت الله مکارم فرمودن دایرش وسیع تر است از برخی اقسامی که مرحوم آیت الله خلخالی بیان کردن و لذا در تقسیم بندی آیت الله مکارم هفت مرحله است یا مرتبه است، در تقسیم بندی مرحوم آیت الله خلخالی ده مرتبه. خب منظور جناب آیت الله مظاهری همان ولایت بر تشکیل حکومت است. می‌فرماید ما قبلا اثبات کردیم، قبلا یعنی در جلد اول همین کتاب فقه الولایت و الحکومه، اثبات کردیم که فقیه جامع الشرائط ولایت بر حکومت دارد و از طرف دیگر هم می‌دانیم لا یفرد الحکم الا به میزانیت. این تعبیریه که در کتاب آمده، یعنی حکومت جز با مالیات برقرار نمی شود. به قول بعضی از حقوقدانان حکومت خرج دارد پس باید مالیات بگیرد. بر این اساس اگر قرار باشد که ما بگوییم که خمس تحلیل شده، آنگاه دیگر نمیتوانیم مخارج دولت اسلامی را تأمین بکنیم. پس از یک طرف اگر شما بیایید و ولایت بر حکومت را برای فقیه بپذیرید و از طرف دیگر قائل به تحلیل خمس بشوید، این دوتا با هم دیگر ناسازگار است و این طور نتیجه گرفتن. فرمودن که فهذه النظریه لا توافق نظریت ولایت الفقیه، با نظریه ولایت فقیه سازگار نیست. و جمیع ادلت اثباتها له یکشف عن بطلان هذه النظریه، و تمامی ادله اثبات ولایت برای فقیه کشف میکند از بطلان نظریه تحلیل خمس. خیلی خوب، ما عرض میکنیم که جواب این اشکال ساده تر از اشکالات قبلیه، زیرا اولا ما میدانیم همه فقها قائل نیستند به ثبوت ولایت برای فقیه جامع الشرائط بر امر حکومت. البته خود ما قائل هستیم و ادله این نظریه را تمام می‌دانیم، لکن این اشکال می‌شود یک اشکال مبنایی. این اگر مبنای شما پذیرش ولایت برای فقیه بر امر حکومت باشد، آنگاه این اشکال بر فرضی که درست باشد که خواهیم گفت درست نیست وارد میشه. خب پس این اشکال اول باید توجه بدیم مخاطب را به این که علا فرض صحه اشکال مبنائیون، بر فرضی که درست باشد اشکال مبنائیه. ثانیاً حتی اگر از مبنایی بودن این اشکال صرف نظر بکنیم، چنین لازمه ای مترتب بر این اشکال نخواهد شد. ایشان می‌فرمایند لازمه پذیرش این نظریه تحلیل آن است که مالیات به اندازه کافی در دست دولت اسلامی قرار نگیرد، مالیات کافی برای اداره کشور در اختیار دولت اسلامی نباشد. عرض میکنیم به هیچ وجه همچین لازمه مترتب نمی شود. چرا؟ زیرا یکی از اموالی که در اختیار دولت اسلامی است انفال است. انفال دایرش خیلی وسیعه، فقط یک قسم از انفال معادن است. المعادن به سعتها، با تمامی دایره وسیعی که دارد، من النفط والغاز والاورانیوم والاحجار الثمینه، اینا همه جزء انفال است. خب به این ترتیب یک اموال فراوانی در اختیار دولت اسلامی قرار می گیرد. حالا اسمش مالیات نباشد عیبی نداره، بالاخره ما می خواهیم مخارج دولت اسلامی را تأمین بکنیم، ولو اسمش مالیات نیست. ولی مالیات نیست، اموالی است که شارع مقدس در اختیار دولت اسلامی قرار داده. علاوه بر این، ما در بحث زکات عرض کردیم که در جمع بین ادله زکات و اینکه زکات به چه اموالی تعلق گرفته، اقوا این است که زکات تعلق گرفته است به تمامی اموال، ولیکن تعیین اموال زکویه در هر عصری و مصری موکول است به ولی امر مسلمین. خیلی خوب، پس حتی اگر تصور بکنیم که اموالی که در اختیار دولت اسلامی است کفاف مخارج دولت را ندهد، با توجه به این دیدگاهی که بعقیده ما دیدگاه اقواست، دولت اسلامی می تواند در هر زمانی که نیازی را برای این دولت تشخیص بده، زکات را بر اموال مختلفی قرار بدهد به تناسب شرایط زمانی و مکانی. در بعضی از جاها ممکنه بعضی از اموال محصول فراوانی داشته باشه، از اموال کشاورزی، از اموالی که حاصل از مثلا صنعت است، یا از طرق دیگر، و دولت اسلامی با تناسب نیازهای زمان و مکان بر آنها زکات وضع بکنه و به این ترتیب کمبود درآمد خود را تأمین بکند. پس این اشکال ششم نیز به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. و اما اشکال هفتم، فرمودند که الاشکال السابع افضاء هذا القول الى اللغویت فی التشریع، قول به تحلیل باعث لغویت در تشریع الهی می شود. در توضیح این اشکال فرمودند که اگر ما قائل به تحلیل خمس بشویم من زمن الصادقین علیهم السلام الى ان تقوم الساعه یساوی القول بلغویت تشریع الخمس، هرگاه بگوییم از زمان صادقین علیهم السلام تا قیام قیامت خمس تحلیل شده، آنگاه اصولا تشریع خمس لغو خواهد بود. چه فایده ای داشته خدا بیاد خمس را تشریع بکند در یک برهه کوتاه مثلا 100 ساله که تا زمان امام باقر و امام صادق علیهم السلام است، خمس یا کمی بیشتر، در یک برهه کوتاه 100 چند ده ساله خمس مطرح باشد و در قسمتی از این برهه زمانی خمس گرفته بشود و سپس خمس تحلیل بشود تا قیام قیامت، خب این چنین تشریعی لغو است. پس پذیرش نظریه تحلیل لازمش لغویت تشریع الهیه. عرض میکنیم که این اشکال هم به عقیده ما وارد نیست، زیرا اولا باید توجه داشته باشیم که همانطور که قائلان به تحلیل گفتند، این تحلیل مال زمان غیبت است، نه تا قیام ساعه، الا قیام صاحب الامر علیه السلام، لا الا قیام ساعه. این تحلیل مال زمان غیبت است اولا. ثانیا، این تحلیل یکی از تبیینهایش تحلیل بر اساس حکم ولاییه، تحلیل بر اساس حکم ولایی. یعنی این که برخی از ائمه علیهم السلام که آمده اند و خمس را تحلیل کردن، بر اساس حکم ولایی تحلیل کردن. خیلی خوب، معناش این است که امام زمان علیه السلام می تواند تحلیل را بردارد. بسیار خوب. پس تصور نکنید که تحلیل یک حکم ابدیه تا زمان قیام قیامت. علاوه بر این باید عرض بکنیم که لو فرض که تحلیل یک حکم ابدی باشد، بر طبق یک فرض غلط، اینطور نیست، فرض میکنیم بر اساس یک فرض ناسواب که تحلیل یک حکم ابدی باشد. خب در اون صورت جناب آیت الله مظاهری گفتن چه فایده‌ای در تشریع خمس هست وقتی که آمدند این خمس را تحلیل کردند تا روز قیامت. عرض میکنیم حتی در این حالت و بر اساس این فرض غلط نیز یه فایده‌ای برش مترتب میشه، یه فایده‌ای بر تشریع خمس مترتب میشه. فایدهش این است که خداوند خمس را تشریع میکند از یک طرف، و از طرف دیگر به ائمه علیهم السلام این اختیار را میدهد که آن را تا روز قیامت علا فرض پذیرش این حرف که گفتیم غلط است، و از طرف دیگر به ائمه علیهم السلام این اختیار را میدهد که خمس را تا روز قیامت تحلیل کنند، برای این منظور که قدرت ائمه علیهم السلام و جایگاه ائمه علیهم السلام را به مردم نشان بده. چطور خداوند متعال آمده جایگاه پیامبر اکرم را به واسطه تشریع برخی از احکام به صورت ابدی به مردم نشان داده؟ مثلا خدا آمده و مطابق روایات متعدد نماز را در 5 مورد 2 رکعتی تشریع کرده، در صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا، و سپس آمده به پیامبرش این اختیار را داده که بر تعداد رکعات نماز بیفزاید. سوال، آیا لغویت لازم نمیاد در تشریع نماز 2 رکعتی؟ خدایا تو که این اختیار را دادی به پیغمبر، میخواستی چنین اختیاری را به پیغمبر، تو که میدانستی که پیامبر از این اختیار استفاده خواهد کرد و نماز را به این 2 رکعت اکتفا نمی کند، به استثنای نماز صبح سایر نمازها را بر تعداد رکعاتش می افزاید، آیا تشریع 2 رکعت در مورد اون نمازها معاذ الله لغو نبود؟ جوابش واضحه، قطعا لغو نبود. خداوند به این واسطه به مردم فهمانید که پیامبر اکرم این اندازه در نزد من خدا جایگاه دارد که تشریع دائمی بعضی از احکام را به او می سپارم. خیلی خوب، همین بیان دقیقا در مورد ائمه هم قابل تطبیق است.
چنین دلیل که خداوند تشریع دائمی احکام را به پیامبر واگذار کرده باشد.
بله بله، تشریع دائمی بعضی از احکام را. بله، یکی از اختصاصات پیامبر اکرم همینه که مطابق نظریه مشهور شهرت قوی که در حد اجماع شاید باشد، پیامبر اکرم این اختیار را دارد که بعضی از احکام را به صورت دائمی تشریع بکند. یک موردش همین تعداد رکعات نماز است که بله، بله، در بعضی از موارد دیگر هم، مثلا یکی دیگر از موارد قابل تطبیق، یعنی قابل تطبیق هست، یکی از اون مواردی که قابل تطبیق، قابل تطبیق یعنی این که مانند اون نماز جزء مواردی نیست که فقط یک تبیین داره، نه، تبیین دیگری هم میتونه داشته باشه. مسئله زکات، مسئله زکات بر طبق دیدگاه مشهور بین فقها، این عفوی که پیامبر اکرم از ما سوای موارد نهگانه انجام داده، عفو دائمیه. عفا عما سوا ذلک، این که پیامبر اکرم زکات را در نقدین و در انعام ثلاثه و در غلات اربع قرار داد، این و عفا عما سوا ذلک، فرمودن این عف، مشهور فقها فرمودن این عف دائمیه، یعنی جزء به تشریعات دائمی پیامبر است. بسیار خوب. بله،
شما فهمید اعواب تعلق زکات به همه چیز است.
بله، خب در عرض کردم از دیدگاه خود بنده، از دیدگاه نظریه مشهور فقها، جناب علی می‌فرمایید آیا در جایی فقها چنین حرفی زدن؟ من میگم بله، مشهور فقها که این مطلب را فرمودند چنین قولی دارند.
یک،
بله دیگه، بنده در این مورد در خصوص زکات با نظر مشهور موافق نیستم، آره، اما در اون مسئله تشریع رکعات اضافی برای نماز، اونجا یک شهرتی در حد اجماع داریم، یعنی شهرت بسیار قوی، حداقل من الان مخالفی سراغ ندارم در این مسئله که خداوند متعال نماز را دو رکعتی تشریع کرد، سپس به پیامبرش واگذار کرد که بر تعداد رکعات نماز بیفزاید و حضرت هم 7 رکعت افزود که به 17 رکعت مجموعاً رسید.
یک مورد خاص با ذکر مورد از طرف خداوند بوده.
بله دیگه، ما هم همین نمیگیم. نگاه کنید، برای جواب دادن از لغویت همین مقدار کفایت میکنه. اشکال جناب آیت الله مظاهری اینه، میفرماید که اگر قرار باشه که خداوند بیاد خمس را تشریع بکند و این خمس تا عصر صادقین علیهم السلام به قوت خود باقی بماند و سپس از عصر صادقین الی یوم القیامه تحلیل بشود، این لازمش لغویت در تشریعه. ما عرض میکنیم لازمش لغویت نیست، برای اثبات عدم لغویت وجود یک فایده عقلایی کفایت میکنه. میگیم یکی از فواید عقلایی در صورتی که تحلیل را الی یوم القیامه بپذیریم، ها، عنایت فرمودید اشکال اول ما این بود که اصولا قائلان به تحلیل، تحلیل الی یوم القیامه نگفتند، بلکه تحلیل الی قیام صاحب الامر علیه السلام گفتند، این تحلیل در زمان غیبت. خب زمان غیبت یه برهه ایست که دو برابر این زمان غیبت مقطع حکومتی هست که ائمه علیهم السلام بعد از ظهور امام زمان علیه السلام تشکیل خواهند داد. بسیار خوب. پس اشکال اول اینه که اصولا لغویتی به هیچ وجه من الوجوه لازم نمیاد، چون الى قیام ساعت تحلیل مطرح نیست. این اولا. ثانیاً لو فرض تا قیام ساعت باشه، آیا این تحلیل قابل پذیرش عقلایی هست؟ ما میگیم بله، برای جواب دادن از لغویت کافیه یک دلیل عقلایی جهت تشریع خمس وجود داشته باشه. اون دلیل عقلایی چیه؟ این است که خداوند متعال خواسته است جایگاه والای ائمه علیهم السلام را به مردم تبیین بکند. هذا المقدار یکفی للاحراز عن اللغویه. بر طبق اون فرض نادرست. کدام فرض نادرست؟ این که بپذیریم تحلیل تا روز قیامت است. گفتیم این فرض غلطه، اما اگر این فرض غلط را هم بپذیریم، که البته نمیپذیریم، باز هم لغویت را میتوان پاسخ داد، زیرا برای فرار از لغویت وجود یک فایده عقلایی کفایت میکنه. و هذا المقدار من الفائده تعد فائده عقلائیه مهمه. این جواب دومی است که ما به این اشکال هفتم جناب آیت الله مظاهری میدهیم. خب اصلا نکته این اعطای اختیار همینه که وقتی خداوند اعطای اختیار می کند، در واقع منظور خداوند این است که به مردم نشان بدهد قدرت پیامبر را. پس خداوند در اینجا یک خواست عمیق‌تری دارد و اون خواست عمیق‌تر، اون رضایت عمیق الهی، تعلق گرفته به اینکه پیغمبر از این اختیارش استفاده بکند تا مردم بدانند جایگاه پیامبر را. یعنی اگر صرفا این اختیار واگذار بشه ولی پیامبر استفاده نکند، ممکنه این اختیار حمله بر یک تشریفاتی بشود که خداوند در حق پیامبر اعمال کرده، ولی اگر این اختیار را پیامبر به کار ببندد، اون موقع معلوم میشه که خداوند متعال این اختیار را واقعا برای پیغمبر قائل بوده. اضافه بفرمایید که وقتی پیامبر میاد و چنین اختیاری را اعمال میکنه، 7 رکعت بر تعداد رکعات نماز میافزاید، از آنجا که اختیار پیغمبر اکرم جز در راستای اختیار الهی به جریان نمیفته، پس این اعمال قدرت پیامبر در واقع اعمال قدرت خداوند است، لکن از مسیر پیغمبر. خدا قدرتش را از مسیر پیغمبر اعمال کرده، همانطور که در قرآن می‌فرماید ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، همانطور که در آیه دیگر می‌فرماید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. برای الرسول یعتیوی جداگانه میاره تا به مردم بفهمانه که رسول هرچه میگوید از ناحیه من است، مطابق دو صورت، گاهی اوقات مستقیم حرف مرا نقل میکند، گاهی اوقات نه، با واسطه آن اختیاری که من به او دادم و فهمی که به او دادم میاد اراده مرا به مرحله اجرا میگذارد. بنابراین کاملا توجیه معقولی داره. اشکال هشتم فرمودند الاشکال الثامن تعارض هذا القول سیرت اهل البیت علیهم السلام. فرمودن قول به تحلیل با سیره اهل بیت علیهم السلام منافات داره. چرا؟ زیرا ما تردیدی نداریم که ائمه علیهم السلام کانوا ینسبون فئتا من فقات اصحابهم لأخذ الأخماس عن الشيعة و ایصالها الیهم. ما تردیدی نداریم که ائمه علیهم السلام گروهی از اصحاب مورد اعتماد خود را منصوب می کردند برای اخذ خمس از شیعیان و رساندن خمس به ائمه علیهم السلام. خب وقتی خود ائمه افرادی را می فرستادن برای گرفتن خمس، چطور ممکنه تحلیل کرده باشن؟ اینم اشکال هشتم. عرض میکنیم این اشکال هم قابل پاسخه. فراموش نکنیم که اکثریت قاطع طرفداران تحلیل فرمودند که سهم امام ساقط میشه بر اساس تحلیل، نه سهم سادات. بنابراین ائمه علیهم السلام می توانند که گروهی از شیعیان مورد اعتماد خود را بفرستند برای جمع‌آوری سهم سادات. این اولا. ثانیا، تحلیل که در همه زمانها نبوده، تحلیل در بعضی از زمانها بوده. پس فرستادن برخی از اصحاب برای اخذ خمس میتواند در زمانهایی بوده باشد که در آن زمانها تحلیلی صادر نشده بوده است. اضافه کنید بر این مطلب که اصولاً قول به تحلیل جمیع الخمس، در واقع اینجور باید بگیم این اشکال آخر را یا این جواب آخر را، این جواب آخر را به اشکال هشتم اینطوری باید بیان بکنیم که انه جناب آیت الله مظاهری تصور کردن که قول به تحلیل مساوی با پذیرش تحلیل جمیع خمس، هم سهم امام هم سهم سادات الی یوم القیامه. خب این تصور صحیحی نیست. قول به تحلیل جمیع الخمس اونم تا روز قیام صاحب الامر علیه السلام، حتی این قول در میان فقهای ما جز سه نفر که نام برده شده اند قائل دیگری برای ذکر نشده. اون سه نفر، یکی مرحوم دیلمی است، یکی دیگر مرحوم صاحب ذخیره است، این دو، سومیش هم مرحوم شیخ عبدالله ابن صالح بهرانی است، این هم سه. غیر از این سه نفر قول به تحلیل جمیع الخمس الى قیام صاحب الامر علیه السلام لم ينقل عن احد من فقهائنا، از هیچ کدام از فقهای ما نقل نشد. اشکال جناب آیت الله مظاهری مبتنی کنه گویا ایشان اینجور تصور کردند که بله اگر کسی قائل به تحلیل بشه، چطور میتواند سیره ائمه علیهم السلام را در گرفتن خمس بپذیرد؟ خب در صورتی که کسی قائل به تحلیل تا روز قیامت شده باشه، اونم تحلیل جمیع خمس، این اشکال وارده. لکن کسی قائل به همچین حرفی نشده. اولا مدتش تا روز قیام صاحب الامر علیه السلام است. ثانیاً تحلیل تعلق میگیره به سهم امام علی رأی اکثر القائلین به تحلیل، نه سهم سادات. بنابراین خیلی معقولیت دارد ائمه علیهم السلام افرادی را بفرستند برای جمع‌آوری خمس. که ناظر به همان سهم سادات باشد، یا این افراد در زمانی ارسال بشوند و اعزام بشوند برای گرفتن خمس که در اون زمان تحلیل صادر نشده است. خیلی معقوله. خب اشکال نهم جناب آیت الله مظاهری را هم عرض بکنیم و بحث را خاتمه بدیم. ایشان فرمودند که اشکال نهم این است که بین نظریه تحلیل و بین روایات باب تفاوت وجود دارد. منظور از روایات باب کدامه؟ منظور اون روایاتی است که دلالت میکند بر بقای مشروعیت خمس و دلالت میکند بر عدم صحت تحلیل. میگیم خب این اشکال نهم در واقع اشکال مستقلی نیست، این بر میگردد به مباحث آینده که در تعارض بین ادله تحلیل و ادله عدم تحلیل ما قائل میشویم به مرجوحیت ادله تحلیل. این اشکال جداگانه نیست. شما خطاب با آیه مظاهری با ادب عرض میکنیم که جناب عالی میخواستید یک اشکالاتی را به صورت مستقل از بحث تعارض روایات مطرح بکنید، یعنی با صرف نظر از تعارضی که بین ادله تحلیل و ادله عدم تحلیل وجود داره، نظریه تحلیل دارای اشکاله، حتی اگر اون تعارض را هم ما مطرح نکنیم. این اشکالات همونطور که در ابتدای این اشکالات هم فرمودن ناظر به چنین ایراداتی است. خب این ایراد در صورتی وارد خواهد بود که ما از مسئله تعارض روایات صرف نظر بکنیم. پس الان که می فرماید در اشکال نهم بین نظریه تحلیل و روایاتی که دلالت بر عدم تحلیل می کند تفاوت وجود دارد، این سخن در واقع بر می گردد به همان بحث تعارض ادله و اشکال مستقلی محسوب نمی شود. به این ترتیب هیچ کدام از این اشکالاتی که جناب آیت الله مظاهری به صورت مستقل و با صرف نظر از مسئله تعارض روایات بر نظریه تحلیل وارد کردند، به عقیده ما وارد نیست و همه اینها قابل پاسخه. البته ما نظریه تحلیل را قبول نداریم و خواهیم گفت ایرادات دیگری بر نظریه تحلیل وارد است. این کلمه مزیف را هم من عرض کردم که کلمه مزیف به معنای مجهول و ساختگی و دروغین و در واقع آن چیزی است که به صورت غیر واقعی نمود پیدا می کند. پس اگر تعبیر عن نظریه المزیفه جناب آیت الله مظاهری برای نظریه تحلیل به کار بردن، می توانیم آن را اینطور ترجمه کنیم، بگیم نظریه نما. این نظریه تحلیل ان نظریه المزیفه است، یعنی نظریه نماست، ولی نظریه واقعی و درستی نیست. یا بفرمایید با تعبیر مسامحی یک نظریه به شدت ضعیف است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.